أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. تا اینجا حکم نگاه کردن به بدن جنس موافق، به بدن جنس مخالف از نامحرم و به بدن جنس مخالف از محرم رو نسبن و سببن و رضاءن بیان کردیم. در ادامه یکی از بحث‌هایی که بسیار مهم و محل ابتلا هم هست اینه که حالا که ما گفتیم نگاه کردن به بدن نامحرم جایز نیست، نسبت به مرد نگاه به بدن زن نامحرم جایز نبود الا موارد استثناء، که حالا موارد استثناء اونچه که حقیر به او رسیدیم این بود که وجه بود، کفین بود یعنی از سر انگشتان زن تا مچ، و قدمین از سر انگشتان پا تا مچ. این سه مورد استثناء بود، البته مشروط بر این که زینت درش به کار نرفته باشه و خوف وقوع در فساد نباشه و ریبه‌ای در کار نباشه، زمینه فتنه‌ای و با غرض شهوانی این کار صورت نگیره. نسبت به نگاه مرد به زن این بود، نسبت به نگاه زن به بدن مرد هم عرض شد یه مقدار دائرش اوسعه و همون عورتین که پوشیده باشد کافیست. قبول و دبر مرد، البته بعضی از نافتا زانوی مرد رو هم گفته بودن، ولی در مجموع باز مشروط بر همون شرایطی که عرض کردیم، قصد ریبه ای در کار نباشه، خوف وقوع در فتنه و فسادی نباشه و الی آخر، اینا همش سر جاش محفوظ، که حالا بعضی مواضع دیگری رو هم اضافه کردن. اما سوال اینه، خب حالا که ما گفتیم این موارد جایز نیست نگاه کردن به جنس مخالف، آیا از این عدم جواز و از این حرمت استثناءهایی هم وجود داره یا نداره؟ بعضی از این استثناءها رو ما قبلا اشاره کردیم و اونها رو دیگه فقط اسمشو بیان میکنیم، اما برخیش اشاره نشده و الان اشاره میکنیم. این مسئله رو خب نوع بزرگان متذکر شدن، مثلا مرحوم صاحب حدائق در جلد 23 صفحه 62 وارد این بحث شدن تحت عنوان الثالث، قد استثنى الاصحاب رضی الله عنهم من تحریم نظر المتقدم ذکره، از این نظر به نامحرمی که قبلا اشاره کردیم که جایز نیست. خب اینها همه عرض کردیم که موارد استثناء شو، الان میخوایم اشاره کنیم که ایشون میفرمایند قد استثنى الاصحاب مواضع. یکی از اون مواضع موردیه که قبلا بحثش بود دیگه، لذا تکرار نمی کنیم. کجا؟ اونجایی که اراده ازدواج با خانمی کرده که گفتیم جائزه، اونم چه مقدار با چه خصوصیات و با چه قیود، گذشت بحثش مفصل. مورد دوم وقتی بود که عمه ای رو میخواست بخره، کنیزی رو میخواست بخره، باز این رو هم مقدارش رو بیان کردیم و گذشت. همین مطلب رو و استثناء رو مرحوم صاحب عروه هم در کتاب شریف عروه شون در مسئله 35 متذکر شدن، نشان میگن یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی و الاجنبیه مواضعی. خب پس دو موضعش که گذشت، یکی نگاه به بگید زن هنگام اراده ازدواج، یکی هم نگاه به عمه هنگام اراده شراء و خرید. مورد سوم مقام معالجه است. در مقام معالجه آقایان تعابیری دارند. خب حالا صاحب حدائق معالجه رو یه مقدار دائرش رو وسیع میکنه، از در مقام تعبیر البته میگه منها المعالجه و ما یتوقف علی، هر چی که معالجه متوقف بر اوست، مثلا من فسدن باید گاهی رگ بزنه، گاهی حجامت کنه، معرفت نبض العروق و نحو ذلک، گاهی باید نبض بیمار رو بگیره تا بفهمه که این خانم مثلا، یا اگر خانم دکتری هست در عرف زمان ما، این آقا بالاخره باید نبضش رو بگیره تا ببینه که از راه فهم نبض این چه بیماری داره، چون طب قدیم خب خیلی ها از راه فهم نبض میرسیدن به بیماری افراد، حتی بعضی میگن اینقدر، حالا مبالغه هست یا نیست نمیدونم، بعضی میگن بو علی از نگاه به چشم فرد متوجه این مطلب میشده، توی چشمش نگاه میکرده بیماریش رو تشخیص میداده. حالا نبض که خب معروف بوده و هست و همین الان هم بعض از اطبا لااقل نبض رو لحاظ میکنن، ببینن اعتدالی در نبض و ضربان و اینها هست و امثال اینها. خب پر واضحه که باز همین مقام معالجه هم در فرضیه که جنس موافق وجود نداشته باشه و احسنتم، و الا اگر یا الله اگر جنس موافق وجود داشته باشه دیگه نوبت به جنس مخالف نمیرسد، اصطلاحا باید ضرورت و اضطرار محقق بشه تا انسان مراجعه کنه برای طبابت و برای معالجه به جنس بگید مخالف. من همینجا در بحث‌های آغازین این استثناء اشاره کنم که مع الاسف شدید گاهی این مطلب درست فهمیده نمیشه یا درست برای بعض از مردم بعضی تبیین نمی کنن به اندک نیازی و اندک موردی که اتفاق میفته سری مراجعه میکنن به جنس مخالف. به چه مجوزی؟ حالا ادلش رو اشاره خواهیم کرد، باید حالت ضرورت معنا پیدا کنه، لذا اگر جنس مخالف جنس موافق وجود داشت، حالا 4 تا خیابون پایین تر آمپول میخواد بزنه، مثلا خانومی بره بدنش رو برهنه کنه در مقابل مرد نامحرم که میخواد او آمپول بهش بزنه، خب حالا 4 تا خیابون و طرفتر آمپول زن وجود داره، آیا به صرف این که من مریضم این مجوز میشه برای این مطلب؟ ابدا. حالا بعد اشاره خواهیم کرد، لذا
مهارت
عرض میکنم، اینا همه رو اشاره خواهم کرد. خب لذا یکی از ادله موجوده در مسئله، حالا خب آیون میگن چرا مقام معالجه همینه، مرحوم صاحب حدائق وقتی این بحث رو مطرح میکنن، خب اینجا دیگه این قید عدم وجود جنس موافق رو فعلا نمیارن، ولی در عروه این قید رو همونجا تو خود اصل مسئله میاره. تعبیر عروه اینه مقام المعالجه و ما يتوقف علی من معرفت نبض العروق، همون شبیه حدائق که ایشون حجامت و اینها رو گفت، نبض عروق هم گفت، نبض رگها، و الکسر شکستن، و الجرح مجروح شدن، و الفست و الهجامه و نحو ذلک. بعد صاحب عروه این قید رو تو مسئله میاره، میگه اذا لم یکن بالمماثل، وقتی که مماثلی در کار نباشه. بعد یا محرم، چرا؟ چون باید، حالا این رو اشاره خواهم کرد، چون باید استراره به اجنبی محقق بشه، سرش معلومه. بعد یه جمله ای هم در ادامه ایشون میگه بل یجوز المس و لمس هین ازن، حتی اگر این شرایط پیش آمد نه تنها نگاه جایزه، بلکه مس و لمس هم چیه؟ جایزه در این فرض. خب حالا سوال، این شد یه مسئله فقهی، مسئله معلوم شد، مدعا هم اشاره شد، دلیل شما بر این مدعا چیست؟ در واقع ای باید تخصیص بزنه ادله عدم جواز رو دیگه، ادله حرمت رو باید ما اینجا چکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. از جمله ادله ای که آقایان اشاره میکنن، وسائل جلد 5، معذرت میخوام، جلد 5 هست، و که در این کتاب وسائل جلد 5، معذرت میخوام جلد 5 باشه، بله جلد 20 من الان لازمش دارم، همینجاست، جلد 20 همینجاست، آوردنش، داشتیم مطالعه میکردیم. یا الله، جان خب چرا استرار هست؟ ولی نه نه، او استرار خودش یک عنوان مستقله، ما میخوام بگیم مقام معالجه دلیل خاص و بحث مستقلی داره، استرار یک عنوان دیگه است که شامل خیلی از موارد میشود، او سر جاش، او الان بعد اشاره میکنم. حالا در اینجا اتفاقا روایتش هم از نظر سند روایت صحیح هست، وسائل جلد 20 کتاب النکاح ابواب مقدمات نکاح باب 130 حدیث اول. بله، عنوان باب رو صاحب وسائل اینجوری داده، باب انه یجوز للرجل ان یعالج الاجنبیه و ینظر الیها مع الضروره خاصتن، البته وقتی که ضرورتی پیش بیاد، یعنی جنس موافق وجود نداشته باشه، و بالعکس. بالعکس یعنی چی؟ با زنی اگر دکتر باشه یا در مقام طبابت و علاج باشه به مرد، ولا یجوز مع عدمها، با عدم ضرورت جایز نیست، حتی من السبی الممیز، سبی ممیزم اگر ضرورت نباشه جایز نیست. خب پس ببینید عنوان باب رو مرحوم صاحب وسائل برداشت خودش رو میگه، میدونید که این عنوان باب خیلی مهمه در این که برداشتای خودش رو در واقع داره بیان میکنه ایشان. ایشان عنوان باب رو اینجوری میگه و هر دو طرف قضیه رو هم اشاره میکنه، مرد به زن و زن به مرد. روایت اول اتفاقا همین روایت مرحوم کلینی است که عرض کردم سندش هم صحیحه، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، همشون شخصیت، محمد ابن یحیی شخصیت بسیار بزرگ، احمد ابن محمد ابن عیسی همینجور، مرحوم کلینی از این دو از این نقل میکنه، او از احمد ابن محمد ابن عیسی، از علی ابن حکم، از ابی حمزه سومالی، از آقا امام باقر علیه السلام. خب قال سألته عن المرأة المسلمه يصيبها البلاء في جسدها، یه مشکلی در بلایی در بدنش ایجاد شده مزن مسلمان، اما کسرون یا شکستگی، و اما جرحون یا جراحت، فی مکان لا یصلح النظر الی، در جایی که نگاه به اونجا جایز نیست. یعنی چی؟ یه بار انگشتش میشکنه که اول بحث گفتم استثناء رو، وجه کفین سر انگشتان تا مچ و قدمین سر انگشتان پا تا مچ پا، که ما عرض کردیم مقدار جواز نظر به زن نامحرم این هاست، البته یکی به شرطی که زینتی چیزی همراهش نباشه، یکی هم بدون قصد تلزز و خدای نکرده خوف وقوع در فتنه. خب حالا راوی سوال میکنه، میگه آقا در جاهایی که نظر به اونها جائز نیست، چون یه مواردی نظر بهش جائز هست، اونها محل کلام ما نیست. خب حضرت بله، یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء. پس قید رو ببینید، فرض مسئله رو چی قرار داده؟ که مرد همراهتره و واردتر خلاصش به علاج این از زنان. جان خانم هست ولی مرده بهتر این کار رو انجام میده. ایصلح له ان نظر الیها، قال اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاء. اگر اصرار داره واقعا به این علاج، یعنی علاجیه که باید انجام بشه و خب این مرده هم بهتر بلده، اینجا حضرت میگن فلیعالجها ان شاء، اگر خود خانم بخواد این مرده اشکال نداره و میتونه این رو چکار کنه؟ معالجه کنه. خب حالا این امر عقیبه توهم حضر دیگه، فلیعالجها اینجا حضر توهم حضر بوده و منع بوده دیگه، این حضرت امر کردن. حالا امر عقیبه توهم حضر دال بر چیه؟ قدر متیقنش اصل اباحه که درش چیه مفروغ انه. تازه بعضی ممکنه بگن وجوبم دارد، که حالا در قضایای پزشکی اگر بیماری بیماری مهمی باشه بلکه وجوبم پیدا میکنه گاهی، ولی حضرت بالاخره حد اقل چیزی که از این فرمایششون استفاده میشه چیه؟ بگید جوازه. ما سر جاش خوندیم در علم اصول گاهی امر عقیب حضر داریم، و اذا حللتم فاصطادوا. حضر چی بوده؟ در حالت احرام حق صید انسان محرم نداره. بعد آیه قرآن میفرماید و اذا حللتم، حالا که از احرام بیرون آمدید محل شدید، محرم بودید محل شدید، فاصطادوا پس صید کنید، میشه امر عقیب حضر و منع. این چیه؟ گاهی امر عقیب توهم حضره، راوی یا سائل فکر میکرده که حضری وجود داره در حالی که واقعا حضری وجود نداشته. این همین بحث رو آقایان زمیمه میکنن، میگن چه امر عقیب حضر چه امر عقیب توهم حضر. خب حالا اونایی که میگن امر خود صیغه ظهور در وجوب داره یا به حکم عقل از خارج میگن حکم حمل بر وجوب میشه، میگن اما عقیب حضر یا توهم حضر اگر آمد دیگه اینجا چیه؟ بگید جواز. حد اکثر کسی میگه که آقا وقتی اذان مغرب شد فکلو بخورید، یعنی واجبه که وقتی اذان مغرب شد آدم غذا بخوره؟ نه واجب نیست، این امر عقیب چیه؟ حضره، یعنی حد اکثر میشه رخصت و اباحه. خب حالا برگردیم به ما نحن فی. پس
اینجا یک چیزی هم در مورد مهارت هم گفتش، دیگه کسی مهارت بر هستش خود اگه مردوش اشکال نداریم.
بله دیگه، بله با این فرض دیگه که عرض کردیم دیگه، ضرورت در واقع اینجا پیش بیاد، یعنی ضرورت علاج این آقاهه. من روایت دیگر، من چند تا روایت آوردم سریع اشاره کنم، روایت بعدی باز معتبر است. چرا؟ چون مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، که نوفلی و سکونی از نظر اعتبار روایی مشکلی ندارن، ولو از نظر مبنای معرفتی اینها رو چی شمردن؟ جزو امامیه دوازده امامی نشمردن. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل امیر المؤمنین صلوات الله علیه عن السبی یهجم المرأة، سبی میتونه حجامت کنه زن رو؟ قال اذا کان یحسن و به اصطلاح یصف، اذا کان یحسن و یصف فلا، اگر چیزه میفهمه و توصیفم برای دیگران میکنه، خوب میفهمه، خوبم بلده یا تعریف کنه. نه، اینجا یه مقدار از محل بحث ما خارجه، ولی من به خاطر خصوصیتش اشاره کردم که ببینید گاهی خود فرد ممکنه اون لحظه اشکالی نداشته باشه، مثلا حالا اگر حجامت کنه پا رو، اگر حجامت کنه مچ دست رو، مثلا حجامت کنه پشت گوش رو، مثلا همیشه که حجامت این پشت بدن نیست که، حجامت یادتونه دیگه جاها و مواضع مختلفی داره، ولی حضرت میگن اگر میفهمه و بعد توصیفم میکنه، بیان میکنه، نه حق این کار رو بگید نداره. روایت دیگر، روایت سوم، علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، که مدتی قبل مفصل بحث کتاب علی ابن جعفر رو اشاره کردیم، قال سألته عن المرأة یکون بها الجرح فی فخذها، یک جراحتی ایجاد شده در رانش خانومه، او بطنها شکمش، او عضدها بازوش، رفته یک راهزنی حمله کرده یا خودش، بالاخره یک اتفاقی افتاده، هل یصلح للرجل ان ینظر الی یعالجه، آیا جایزه مرد نگاه کنه و معالجش کنه؟ قال لا. این که میگن قال لا پر واضحه، در فرضیه که فرض ضرورت نیست. من میخوام چی عرض کنم؟ از کجا ما بحث ضرورت رو برداشت کردیم؟ یکی این که خود حضرت در اون روایت اول گفتن از طرت الی، وقتی اضطرار براش پیش آمد به این کار، ضرورت براش پیش آمد. یکی هم ببینید این مجموعه معلوم میشه اصل اولیه چی بوده؟ عدم جوازه. حتی در مقام معالجه نگید خب اصل اولیه، نه، اصل اولیه یه کلی که عدم جوازه نظر بود، حتی در مقام معالجه هم هنوز تا یه مرحله از اون اصل اولی دست برداشته نمیشود. آفرین. تا وقتی که به حد ضرورت نرسد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم صرف این که مقام معالجه هست مجوز نمیشود. اینو میخوام بگم. روایت چهارم، سألته عن الرجل یکون به بطن فخذه او الیته الجرح. حالا برعکس شد، توی این قسمت رانش، این اینجای ران، این بله این زیر ران، پشت ران اصطلاحاً، زهر این جلوی، بطن این پشته، یا الیه، الیه پشت باسن، اینجا جراحتیه، هل یصلح للمرأه ان تنظر الیه و تداویه، زن نگاه کنه بهش و این رو چکار کنه؟ مداوا کنه. قال اذا لم یکن اوره فلا بأسه، اگر عورت نباشه، یعنی اون قسمت های خاص بدن مرد نباشه که عورت مرد رو اشاره کردیم، اگر عورت نباشه اشکالی نداره. خب اینجا بله فعلا قید نزدن که مقام ضرورته، ولی با روایات دیگری که این فعلا مقام معالجه رو انگار تجویز کرده، میشه یک عامی، ولی باز با قیودی که اضطرار رو بیان میکنن، دوباره همین عام مقام معالجه هم چی میشه؟ تخصیص میخوره، میشه فقط معالجه در مقام ضرورت. و پس این روایت رو چیکار کنیم؟ آها، فرض بر این خواهد بود که در اینجا ضرورت وجود دارد و جنس موافقی وجود ندارد، که این به اصطلاح چند روایتی که مرحوم صاحب وسائل در اینجا اشاره کردن. مرحوم جان عورت که دیگه جایزه،
اگر عورت نباشه خب
معمولا دیگه اونقدر ضرورت نمیرسه دیگه، زن مرد بخواد چیز کنه. حالا او اگر باز اضطرار شد، اضطرار ادله خاص خودش رو داره. اینجا ضرورت علاجیه، یعنی یک معالجه یه که لازم انجام بشه، ولی گاهی به حد اضطرار نرسیده. نه نرسیده دیگه. بله بله، اگر به حد اضطرار برسه، از کدام عنوان بعدی استثناست. او اضطرار اگر آمد همه رو پوشش
بده. پس ببین بزن یه قیدی خود در حالت اگر اضطرار میشه رجوع کرد بهش بزن.
بله.
نمیشن زن مالوی
خب از کردم این به اصطلاح اصلش رو اینو گفتم، متوجه میشید؟ شما یعنی میخواید تفصیل بدید بین مرد و زن؟ بعضی اینو گفتن، حالا من الان اشاره میکنم. مرحوم آیت الله خویی ایشان میفرماین فانها صریحه فی جواز النظر اذا اقتضت ضرورت العلاج ذلک، اگر ضرورت علاج این رو اقتضا کنه. متوجه میشید؟ خب تا اینجا که معلومه. اما مرحوم صاحب حدائق ایشان میفرماین و یدل علی ذلک ما رواه فی الکافی عن الثمالی، همین روایت اولی که صحیحه‌ای که ما خوندیم الان از جلد 20 وسائل، فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأة المسلمه، این همین روایتی که ما خوندیم ایشون میاره. این یک دلیل. دلیل دوم ایشون میگه آقا و یدل علیه عموم ما دل علی ان ما من شیء حرمه الله الا وقد اباحه للضروره، هر چیزی که خدا حرامش کرده بالاخره این رو گاهی برای ضرورتم حلال کرده. جالبه ایشون میگه ولا فرق فی ذلک بین العورت و غیرها، اگه ضرورت پیش آمد نه عورت و نه غیر عورت فرقی نمیکنه. ضرورتیه، باید این کار انجام بشه برای حفظ صحتش و معالجش.
ضرورت یا اضطرار؟
نه نه ضرورت،
یعنی ضرورت علاجی من رو به حد اضطرار.
بله بله ضرورت داره دیگه. خب عرض میکنم ولو امکن الطبیب استنابت من لا یحرم نظره و مسه وجب مقدما علی نظره و مسه، یعنی طبیب چیکار کنه؟ اگر میتونه یک کسی رو پیش کنه بگه تو برو نگاه کن و برای من توصیف کن، یه دستیاری داشته باشه،
خانم باشه
بگه تو نگاه کن برای من توصیف کن. گاهی دکترهای زنان و زایمان همون آن اول بعضی از خانمها که مراجعه میکنن، ممکنه بعضی هاشون، من نمیگم جسارتم نمیکنم، بسیارشون هم انسانهای شریف و مؤمنی هستن، اما ممکنه بعضی هاشون خب نیازمند به معاینه داشته باشن، هم این مجوز میشه آن اول خود خانم مراجعه که کرد معاینش کنه اون دکتر. خب اگر بشود این کار انجام بشود خیلی عالی است که یه دستیار خانمی باشه که بفهمه. ما یکی از اطباء بسیار بزرگوار رو میشناختیم که بعضی از افرادی که مؤمناتی که نیازمند مراجعه به اونها شده بودن، خب شرایط خاصی پزشکی براشون پیش آمده بود که نیازمند به معاینه بود، ایشون متوسل شده بود، اتفاقا دختر اون آقای دکتر که او هم خودش همین تخصص رو داشت، در یک بازه زمانی یک ساله ای از خارج کشور آمده بود ایران و اینجا کمک پدر این ضرورت ها رو خانم دکتر نگاه میکرده، مشورت رو با کی انجام میداده؟ با پدر. چقدر جالب، چقدر خوب و عالی جان، آفرین. بله چقدر خوب که واقعا آدم این جور جاها چقدر خوشحال میشه رعایت کردن. اما بعضی هایم خوب خدای نکرده ممکنه خیلی این تقیدات رو نداشته باشن. علی ای حال این یک موردی که مرحوم صاحب حدائق اشاره کردن، دلیلش رو هم عمدتاً آقایان همین صحیحه آوردن که اشاره کردن. خب ایشان هم چقدر پس تمامش کردیم. یک مورد رو هم اشاره کنم، اینو الان تمامش میکنم خدمتتون عرض شه که حالا پس مرحوم صاحب عروه عرض کردیم 4 مورد رو ایشان استثناء میکنه که یک موردش الان مقام چی شد؟ مقام معالجه شد، که خود مقام معالجه یکی از اون موارده، که بعد 2 مورد دیگر رو هم باز بعدن صاحب عروه اضافه کرده که مجموعاً جان
پنج مورد که 2 مورد که خرید عمه بود و یکم مال ازدواج بود، یک مورد معالجه بود، 2 مورد دیگه هم اضافه مورد.
بله. بعد حالا معالجه هست، ضرورت هست، شهادت هست و امثال اینها که خواهد آمد. حالا مرحوم صاحب جواهرم تعبیرشون اینه، ایشون میگن لا ریب فی انه یجوز و عند الضروره نظر و کل من الرجل والمرأه الى الاخر ولمسو، هم نظر جائزه و هم چی؟ لمس، در جلد 29 صفحه 87. این که فرمایش مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شهید ثانی، دیگران، علامه الى آخر، همشون تقریبا این مطلب رو گفتن و معلوم میشه که مسئله در نزد علماء امامیه چیه؟ اجماعیه. حتی سنی ها هم همین رو قائلن. ابن قدامه حنبلی، که ابن قدامه کتاب معروفش المغنیه، من خیلی سالهای قبل با کتاب المغنیه ابن قدامه زیاد مراجعه میکردم، خب در نزد سنی ها کتابیست از جمله کتب مهم فقهیست. مثلا ایشون در اون کتاب میگه که در جلد 7 صفحه 459 فصل فی من یباه له النظر من الاجانب یباه للطبیب النظر الى ما تدعو الیه الحاجه من بدنها من العوره و غیرها. ببینید من العوره، اینها عورت رو چی میگیرن؟ اینجا منظورشون از عورت او اصطلاح خاصه، توجه میشید؟ بله. فانه موضع الحاجه، بعد تا آخر که ادامه میده و امثال اینها، که حالا دلیلهاش عرض کردم، یکیش قاعده اهم و مهمه که خواهد آمد، یکیش روایاتشم بعضیش خود تعبیر مقام علاجه، بعضیش تعبیر مقام ضرورته. حالا ضرورت رو دومین موردی هست که مرحوم صاحب عروه نقل میکنه بعد از مقام معالجه، میگه و منها مقام الضروره کما اذا توقف الاستنقاض من الغرق او الحرق او نحوه ما علیه او علل مس. ضرورت رو به چه معنا گرفته؟ بعد یکی دیگه میگه که منها مقام الشهاده، منها القواعد و من النساء الى آخر. ضرورت یعنی این که برای مثلا فرض کنید حفظ خود جان طرف یا حفظ بگید صحتش و امثال اینها نیازمند به این مطلب شده که اگر این کار انجام نشه دیگه بگید از دست می رود. حالا اینو میگن ضرورت. اینجا در بحث و ناهازا آیون معنای ضرورت و اضطرار رو چی گرفتن؟ یکی گرفتن. اما گاهی فرق میکنه، گاهی ضرورت هست اما اضطرار نیست. ضرورت هست که این خانم حتما معالجه بشود، اما اضطراری در مراجعه این خانم به مرد نامحرم نیست. یعنی مرد محرمی وجود دارد یا اصلا زن وجود داره. اینجا میگیم ضرورت هست اما اضطرار نیست. روشنه چی دارم میگم؟
ضرورت در معالجه زن که هست حتما.
عرض کردم ضرورت هست دیگه.
ضرورت یعنی ضرورت نسبت به اون مرد اجنبی.
نه این رو میگیم ضرورت در اصل این کار، اصل این معالجه ضرورته، اما گاهی اضطرار نیست. یعنی اضطرار نیست، مضطر به مراجعه به این مرد نامحرم نیست. گاهی اضطرار رو یه معنای دیگه میکنن، میگن ضرورت هست اما اضطرار نیست. یعنی چی؟ یعنی اصل این معالجه معالجه لازمیه، اما اضطرار به این که همین الان اقدام کنه و الان هم مرد نامحرم وجود داره نیست، میتونه یه مقدار این معالجه رو چکار کنه؟ تأخیر بندازه. یه شهریه، یه آقای دکتر جراحیه، یه خانم دکتر جراح. خانم دکتر جراح رفته سفر، این خانم هم یک پیش آمدی براش شده که نیازمند به معالجه است. اصل این معالجه ضرورت دارد اما ضرورت آنیه نداره. پس اینجا مضطر باز بگید نیست. تمام فرض قضیه رو آیون بر فرضی گذاشتن که مجموعاً هر دو با هم معن باشد، هم اصلش ضرورت داشته باشه و هم مضطر باشه به همین شکلی که بیان شد، اما در ماسوای ذالک جائز بگید نیست. خب حالا اما زن نسبت به مرد نامحرم، چون زن بدن مرد نامحرم رو اگر یادتون باشه گفتیم نگاه کردنش لو خلیه و نفسه اشکال نداشت، لذا از این جهت خب دیگه محظوری وجود ندارد. اینی هم که دیدید در روایت از اون طرف قضیه اون گونه بیان شد که آیه یعقوبی شما هم ذهنتون رفت به همین سمت و سوی اینکه یه تفاوتی وجود داره، به اعتبار همینه. چون نگاه زن به بدن مرد نامحرم با نگاه مرد به بدن زن نامحرم متفاوته. انشاءالله بقیه بحث برای فردا ولله الحمد.